این خانه دارد از تمام موجوداتی که خدا آفریده. و من هو ادنا به، چه کسی به این خانه نزدیکتر است، به قبله نزدیکتر است. و اگر نمی بود حکمت های جلی خدا و اسرار عالی خدا، یعنی یه جبر خدا اگر نمی بود، یه اتفاقی برات و اختبار البریه، گفت شما به چشم خودتون می دیدید که این خانه پرواز می کند به سوی حسین قبل از آن که حسین به سوی او بیاید. مردم دستشون رو دارن به سنگ می مالن. والحجر یستلم یدی، شما چه می فهمید که سنگ دستانش را به او می مازد. او متبرک میکنه این خونه و این حجرالاسود زیبایش به اینه، تو کجا دارید میری؟ اگر نمی بود مشیت و خواست مولای من، اگر نمی بود که حکم مولام که من ساکت اینجوری نشستم اینجا و دارم دندان بر دندان میفشارم فقط به خاطر فرمایش او، مثل باز شکاری که بالا سر گنجیشکا تو آسمون میاد بالا سرتون میاد. بفهمید عباس ابن علی نشانه میکنه، میگه کجایی کعبه یک رنگ سنگ نشانی است که ره گم نشود؟ امامو بفهم. قومی را از مرگ میترسانید که در کودکی با موت بازی میکرد، حال چه خواهد بود در رجولیه، در مردانگیشان. یه هایی که از این گاردریلا داره صحبت میکنه حواسش یه بر یه هایی برمیگرده به کی اشاره میکنه؟ آه الهی من قربونه تو برم، مثلا ول میکنه اونا را. یه برمیگره امامش نگاه میگه الهی من قربون تو برم که تو سرور تمام موجودات و زنده های اینا، نمیفهمن تو. هیهات نظاره کنید و سپس نظاره کنید، من منشار بالخمر، هی بیرون راهو میگه، هی بیرون سراتو میگه، هی درون سرات، من منشار بالخمر و من من صاحب الحوض والکوثر. میگه ای وای، هیهات هیهات، نگاه کنید، یک طرف شارب الخمره، یک طرف صاحب حوض کوثره. و هیهات من من فی بیته الوحی والقرآن، یک طرف کسیه که تو خونش وحی و قرآن بوده، اون یکی هم تو خونش چیه؟ لهو و لعب و نجاسته. اون یکی هم که آیه تطهیر برای اینا نازل شده، شما تو همون غلطی افتادی که قریش افتاد. چی شد؟ من قریش چیکار کرد؟ لأنهم ارادوا قتل رسول الله، اونا میخواستن کیو بکشن؟ شما میخواید پسر دختر پیغمبرتون رو بکشید. ولا يمكن لهم ما دام امير المؤمنين علي حيا، میگه اما براشون ممکن نشد تا موقعی که علی چی بود؟ زنده. اون میگه تا علی زنده بود که اینا نتونستن پیغمبر بکشن، اما برای شما بگم و كيف يمكن لكم، و چگونه میتواند برای شما ممکن باشد قتل ابي عبد الله، قتل حسین، ما دمت حيا سليلا، تا موقعی که من زندم، یعنی من برای حسین، علی هم برای پیامبر. تعالوا بیاید اخبرکم، میخوام خبرتون کنم به سبیل، به راه رسیدن به حسین. میخواد حسین رو بکشید، به خودم بهتون یاد بدم، بادر و قتلی منو بکشید، منو باید بکشید تا به حسین برسید، که تا من زنده باشم هیهات نمیذارم برید. لا بلغ الله مدارکم و بدد امارکم و اولادکم و لعن الله علیکم و علی اجدادکم، خدا شما را به مقصودتان نرساند و عمرتان و فرزندانتان را کوتاه کند و لعنت خدا بر شما و پدرانتان که قصد قتل رسول الله را داشتند. حالا بعد تو میگی توی امامزاده ها چرا عباس فقط باید نماز زیارت داشته باشه؟ چرا عباس باید یک طرف این بین الحرمین باشه اون طرف حسین باشه؟
خدمت استاد محسن فرهمند تا کمی بیشتر در مورد این خطبه دلنگیز برام توضیح بدن.
بیان وجود مقدس قمر بنی هاشم رو نسبت به سید شهدا علیه السلام، ما بیایم از موقف برادر نسبت به برادر به معنای نسبی نبینیم، به معنای یک مأموم مؤمن نسبت به امامش ببینیم. شروع میکنه به خطبه خواندن که الحمدلله الذی شرف هذا بقدوم ابیه. این بیان تحقیر کعبه نیست، این بیان تعظیم وجود مقدس سید الشهدا است. سپاس خدایی رو که این کعبه رو شرافت داد به قدوم پدر این آقا. باز خب پدر سید الشهدا پدر قمر منیر بنی هاشم هم هست، یعنی همه شرافت رو از آن مولایش میبینه. این تعبیر رو ببینید، میگن قمر منیر بنی هاشم میفرمان اتصدون طریق البیت لامام البرره، برای امام برره دارید سد طریق میکنید. وجود مقدس قمر بنی هاشم چند خط پایین تر میفهمن که کسانی که مشرک بودن اراده کشتن خاتم النبیین رو کردن و الان شما هم ای کسانی که سلاح پنهان کردید و تروریستا، ای افرادی که مزدوران بنی امیه هستید، شما هم الان اراده کردید کشتن پسر دختر پیغمبرتون. بعد مقایسه کردن این جماعت تروریست رو با کسانی که میخواستن پیامبر رو ترور کنن. میفهمن امکان پذیر نشد برای مشرکین مادامی که امیرالمومنین زنده بود که به این نیت شومشون عمل کنن. این هم به شما بگم، ای مشرکین مسلمان نمای سلاح به زیر لباس احرام بسته، امکان پذیر نخواهد بود برای شما کشتن ابی عبدالله مادامی که من زنده و سر پام. خب این بهش ما میگیم مقام تفدیه، یعنی کسی خودشو فدای کسی دیگه بکنه. بعد تعبیر وجود مقدس قمرالعشیره اینه، میفهمن که میخواین راهتونو راه این کار رو بتون بگم، تعالو اخبرکم به سبیله، حالا میخواید بکشید واقعا حسین رو، بیاید من راهشو بهتون بگم. بادرو قتلی، مبادرت کنید به کشتن من، گردن منو بزنید تا اون مراد شما حاصل بشه. من عرض میکنم آن چیزی که حد متیقن این خطبه است یک معرفت امام شناسانه عمیقه که مر مبنای او وجود مقدس قمرالعشیره، خودش رو فدایی برادرش که امام زمانش باشه میخواد بکنه. بحث برادر به معنی فامیل بازی نیست، به معنی عشیره گرایی نیست، به معنی قبیله پرستی نیست. برادر به معنای ارادت یک مأموم مؤمن نسبت به امام زمانش. این ارادت مأموم به امام، این میتونه باشه تابلوی محرم ما. این چیزی جز ارادت به امام زمانش نیست که با این تعابیر ازش یاد میکنه. ما اگر احساس قمر بنی هاشم نسبت به سید الشهدا رو محدود کنیم در احساسات برادر نسبت به برادر، که خیلی مقدسه، خیلی دوست داشتنی، خیلی ستودنی، ولی همه مراد ما درش نیست. کامل ترین تعبیر این است که السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین، تو مطیع خدا و پیامبر و امیر المؤمنین حسن و حسین سلام الله علیه ما بودی. یعنی این درجه از اطاعت فقط در یک شخصی با بالاترین درجه ایمانی محقق میشه، که بالاتر از درجه ایمانی وجود مقدس حضرت قمر بنی هاشم در غیر معصوم انصافا وجود نداره.
این فراز زیارتنامه حضرت عباس علیه السلام خیلی پرمعناست. از بین همه صفات قمر بنی هاشم دست گذاشتن روی اطاعت نسبت به حجت خدا. به ذهنم رسید تماسی بگیرم با حاج آقای قدرتی و در مورد این روایت از ایشون بپرسم. سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام، احوال شما؟
ممنونم حاج آقا، لطف دارین. شما خوبین؟ الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو شکر، در خدمتتونیم.
حاج آقا، میخواستم در مورد مقام حضرت عباس علیه السلام و اطاعت پذیری ایشون برامون توضیح بدین.
بله، شما وقتی نگاه میکنید به زیارتنامه حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، میبینید اینجوری مولا رو خطاب میکنن: السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. نگاه کنید، تمام حجت های زمان حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام نام برده شدن، یعنی زمان امیرالمومنین علیه السلام، حضرت ابوالفضل مطیع امام زمانش امیرالمومنین علیه السلام بوده، زمان امام مجتبی زمان ابو عبدالله علیه السلام مطیع این دو بزرگوار بوده. در روایت هست که زمان امام حسن علیه السلام، حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام فرمودن بالای جنازه من نباید خونی ریخته بشه. خب میدونید جنازه امام مجتبی علیه السلام رو تیربارون کردن، خیلی برای قمر منیر بنی هاشم سخت بود، اما چون امامش امر کرده بود صبر کرد، اطاعت کرد، دست به شمشیر نبرد. زمان ابو عبدالله علیه السلام هم که خودتون قصه هاشو شنیدید، درس حضرت عباس همینه: اطاعت بی چون و چرا از امام زمانت. الان هم جناب حضرت عباس علیه السلام امام زمانی ترین فرد این عالمه. الان ابوالفضل العباس علیه السلام منتظر ظهور فرا برسه، به این عالم برگرده و در رکاب حضرت حماسه بپا کنه.
خیلی ممنونم آقا.
خواهش میکنم، التماس دعای فرج. یا علی
اکبر، چه شیری فرزند حیدر، چه سروی الله توی میدان می رود شادان، من دلم خونو دیدم تر. توی میدان می رود شادان، من دلم خونو دیدم تر. نمی بینی بی سپاهم، قریبم بی تکیگاهم. نمی بینی بی سپاهم، غریبم بی سپاهم. دلت می آید که بگذارین برادر را بی برادر. دلت می آید که بگذارین
عباس سقای من، ماه زیبای من.
چقدر خوبه که آدم از حضرت عباس باب الحوائج علیه السلام این حاجت رو بخواد. فهمیدم باید از آقا قمر بنی هاشم بخوام که کمکم کنه، منم به اندازه خودم و به اندازه ظرفیتم کاشف الکرب امام زمانم باشم. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست شرح شیدایی دلهای ارادتمند و عاشق است، دلهایی که در پیچ و تاب موی دوست آرزومند لحظه وصالند. مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
برنامه سلسله موی دوست رو تقدیم شما عاشقان آل رسول کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله که عزاداری ها و مویه های قریبانه و عاشقانه شما خوبان مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. اما در این روزهای پر از رنج و غم و اندوه و فراق، در روزهای پر از دردناک ماه محرم الحرام، مقصد بهشت است برای ما.
نجف شروع زمین بود و ابتدای سفر، نجف به روی سن من گرفت قرآن را، مرا گرفت در آغوش مو که به اول، من دچار تحیر من پریشان را.
رسیدم سر خاکت، به خود توان بدم به این امید که شاید زگریه جان بدم.
مقصد بهشت.
خوانش و بررسی آثار موفق عاشورایی معاصر در قالب شعر و نوحه.
اشک چشمم نم نم رو دوشم پول باری از غم، میبینم هر کیو این روزا داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر لب آبم و از داغ لبت میمیرم، بر لب آبم و از داغ لبت میمیرم، هر دم از غصه جانسوز تو آتش گیرم. مادرم داد به من درس وفاداری را، عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم. اکبرت کشته شد و نوبتم آخر نرسید، سینه ام تنگ شد از بس که بود تأخیرم. تا که مأمور شدم القمه را فتح کنم، آیت قهر بیان شد ز لب شمشیرم. کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام، شد در این قبله عشاق دوتا تقصیرم. دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم. باید این دیده و این دست دهم قربانی، تا که تکمیل شود حج من و تقدیرم. زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خاک، تا کنم دید فدا چشم به راه تیرم. وصل شد حال قیامم ز عمودی به سجود، بی رکوع است نماز من و این تکبیرم. بدنم را به سوی خیمه اسقر نبرید، که خجالت زده زان تشنه لب بیشیرم. تا کند مدح ابوالفضل امام سجاد نارسا هست حسان شعر من و تقریرم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و السلام علیک یا عبد الصالح یا ابا الفضل العباس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه ادبی مقصد بهشت. انشاءالله که به امضای حضرت ابوالفضل روز به روز حسینی تر بشیم و سفر عتبات عالیات مکرر نصیب همه ما بشه. در خدمت شما هستیم و در خدمت برادر ارجمندم شاعر، محقق، نوحه پرداز، جناب آقای مهدی زنگنه، کارشناس خوب برنامه. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حقیقت امر این است که همه ما مدیون دستان پر خیر و برکت آقامون حضرت ابوالفضل هستیم. گفت این پنجه ها در کاسه های آب، یعنی باید هنوز از دست سقا آب نوشید. ما هرچه داریم به برکت سقایت آقامون ابوالفضله. به شما هم سلام عرض میکنم آقای شرافت. امیدوارم که این برنامه بتونه یک قدم هرچند کوچکی رو در راستای رشد و تعالی و بالندگی شعر آیینی برداریم و مورد توجه شنوندگان هم واقع بشود انشاءالله.
شعر آشنایی از مرحوم حسان حبیب الله چایچیان تو این سالها خیلی در کنار کتیبه بازین چشورش است. این شعر رو هم دیدم که نوشتند و بر سینه دیوارها زدند و خوانده شده و شنیده شده. راجع به این شعر خوب صحبت کنید.
آقای شرافت، حقیقت امر اینه که شعر زیاد سروده شده.
بله.
شاعر در طول تاریخ زیاد متولد شده، اما انگار بعضی از اشعار و بعضی از شعرا یه نگاه ویژه‌ای بهشون میشه. حالا دلیلش نمیدونیم، ولی خب به هر حال این اتفاقه رو میبینیم، متوجه میشیم که انگار بعضی ها یک جلوه دیگه ای دارن. یکی از اون شعرا مرحوم حسان، خدا رحمتشون کنه، خب بالاخره حالا بندم چند باری خدمتشون رسیده بودم تو همین محافل ادبی. خب ایشون میدونید دیگه، شاگردی علامه عسکری رو کرده، شاگردی علامه امینی رو کرده، ولی یه قصه ای داره که خیلی عجیبه. خب ایشون از 15-16 سالگی شعر میگه و شعر آزاد میگفته، شعر عاشقانه میگفته، برای اهل بیت هم شعر میگفته. اما در 20 سالگی میره کربلا. وقتی برمیگرده همه اشعارش رو، فقط اون اشعاری که برای اهل بیت گفته رو میذاره کنار، بقیه اشعار رو همه رو میسوزونه و نیت میکنه که من طبعم رو فقط و فقط در دستگاه حضرت سیدالشهدا خرج کنم. و انگار یک برکتی امام حسین به شعر ایشون میده که خب شعر ایشون مورد قبول علما واقع میشه. کمند شاعرانی که علما مراجع شعرشون رو تایید کنن به این وفور.
این هم نکته یهان خودش خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد، یعنی از لحاظ معرفتی، از لحاظ مستند بودن به آیات و روایات چیزی کم نداشته باشه، جای ایراد نداشته باشه.
دقیقا. یک فیلمی هم من تمخ میشه تو فضای مجازی پخش شده بود که ایشون نشستن دارن شعر میخونن، مرحوم آقای بهاءالدینی هی تایید میکنم، یعنی درسته همین است که شما میگید. آره، یعنی خیلی ایشون نگاه ویژه‌ای بهش شده بود. خب همه چی هم به خاطر امام حسین پشت پا زده دیگه. قبل از انقلاب، فضای شعرای قبل از انقلاب، یهو شما بیای تصمیم بگیری فقط برای اهل بیت شعر بگی، این میشه که شعرش کتیبه میشه. این میشه که یک غزلی سروده تو حرم امام رضا، سالهای بعد مثلا آقای آریا عظیمی نژاد تصمیم میگیره یه قطعه ای رو بسازه، آقای کریم خانی رو میارن، شنیدیم هممون، اشعار مختلفی رو میخونن تو استودیو، نمیشه. آخر سر که خسته شده بودن، آقای کریم خانی میگه حالا بس من اینم بخونم، لایک تو آواز میکنه، شروع میکنه خوندن، یهو آقای عظیمی نژاد میگه همینه همینه و این قطعه معروف آمدم ای شاه پناه هم بده. انگار یه برکت ویژه‌ای به اشعار آقای حسان هست. یکی از اون اشعار همین غزله که اگر بخوام یک نکته ای رو فقط عرض کنیم. ببینید در گذشته اینقدر نوحه سرا مثل امروز ما نداشتیم. شعرا غزل قصیده مثنوی می سرودن، نوحه کمتر گفته می شد و مداحان لاجرم برای خواندن سینه زنی به همین غزل ها و قصائد رجوع می کردن. یک بخشی هست در سینه زنی همونطور که می دونید به اسم واحد، یعنی بعد از دم سینه زنی قدیم واحد خانی مرسوم. این شعر آقای حسان در واحد ما بچگی بارها و بارها این شعر رو شنیدیم. مثل همین برمشام هم میرسد هر لحظه بوی کربلا که حالا شنوندگان حتما متخصصن و بچه هیئتی هن میدونن من چی رو عرض میکنم. در بخش واحد خانی یکی از معروفترین اشعاری که علل خصوص ایام تاسوعا، شب تاسوعا، روز تاسوعا مدهان میخوندن همین ابیاتی بود که بر لب آبم و از داغ لبت میمیرم هر دم از قصه
مختصر. چرا؟
ببینید اولا قطعا این نگاه آقای حسان به ماجرای حضرت ابوالفضل در دوره خودش متفاوت.
یعنی خلاقیت در نگاه، یعنی دستم به آب خورده پس باید این دست رو قربانی کنم، چشمم از آب تصویر داده باید این چشم فدا بشه.
دقیقا. ولی و از اون طرف میاد با ماجرای مکه و قصه حجاج اون تناسب کلمات. ببینید دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم. قبلش میگه کربلا کعبه عشق است و منم در احرام، شد در این قبله عشاق دوتا تقصیرم. هممون میدونیم که حجاج تقصیر میکنند و موی سر رو میتراشند، ناخون رو میگه. ببینید این تناسب کلمات جذابه و نکتش اینه آقای شرافت، تناسب کلمات از یک ماجرا و از یک اتفاق مذهبی وام گرفته شده است. یعنی نیامده است از یک واقعه مثلا خیابان و پیاده رو و در و پنجره، یعنی اینها همه تناسب دارن، اما نه، میاد یک قصه مذهبی، قصه حجاج. هر کی یه بار رفته باشه مکه یا شنیده باشه میدونه که تقصیر چیست و میاد این تناسب رو در ماجرای کربلا رعایت میکنه، ولی پیش زمینش هم ساخته.
درسته.
بسترش چیه؟ کعبه عشق است.
درسته.
کعبه رو میگه و بعد میاد ماجرای تقصیر رو میگه و دونه دونه اتفاقات رو.
و این جنبه معرفتی شعر رو دوچندان میکنه، اشاره به حج و اون حرکت توحیدی سیدش.
بنمایه دینی داره شعر.
درست. خیلی خوب. خیلی ممنونم. ممنون از شما همراهان خوب برنامه مقصد بهشت. یک قطعه آشنا بشنویم. باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
علم داره هنوز رو زمین این ویرقه، علم داره هنوز رو زمین آب آور یک گل ازاره، هنوز رو زمین نیفتاده آب آور یک گل ازاره، مشک عموی بی قرینه هنوز زمین نیفتاده، امید و آمال سکینه هنوز زمین نیفتاده، امید و آمال سکینه هنوز زمین نیفتاده، این بیرق علم داره هنوز رو زمین نیفتاده، عباس نشسته روی زین هنوز رو زمین نیفتاده، عباس نشسته روی زین دست یله ام البنین
هنوز رو زمین نیفتاده،
قصه نخور ام البنی
هنوز
رو زمین نیفتاده، قصه نخور ام البنی